بحث راجع به حب به دنیا بود و اثری را که حب به دنیا حتی روی دید باطنی انسان می‌گذارد در رابطه با تأملات و تدبرات و تفکرات، حال برای اینکه روشن شود گفتاری را که بعضی از علما دارند که دنیا را عبارت از همون دلبستگی ها می‌دانند نسبت به هر شخصی، این جهت را توضیح بدهم. گفته شد دنیای هر کسی عبارت است از همون موجودات مادی که این در رابطه با اونهاست، و اگر ما دنیا را به معنای همون موجودات طبیعی و مادی بگیریم، دنیای هر کسی عبارت از اون موجودات مادی و طبیعی است که اون شخص در ارتباط با اونهاست که قبلا هم گفته شد. بعد در بین این موجودات مادی و طبیعی، انسان ممکن است به بعضی از اونها دلبستگی داشته باشد، یا به تمام اونها یا به هیچ کدام اونها. آنگاه که دلبستگی دارد به بعضی از اونها یا به تمام اونها، این دلبستگی هایش که عبارت از حب دنیاست، کنهو همین دلبستگی ها دنیای او را تشکیل می دهد و دنیای نکوهش شده و مذموم عبارت از همین دلبستگی هاست. اما اگر دلبستگی نداشته باشد، اینجا این شخص دنیای مذموم ندارد. روال بحث ما تا اینجا این چنین بود: اون چرا که در مکتبهای الهی نکوه شده است، حب به دنیاست، و الا خود موجودات طبیعی و مادی چون وجود هستند خیرند و اونها سرزنش نشده اند، نکوهش نشده اند، بلکه دلبستگی به اونهاست که نکوهش شده، و این دلبستگی هاست که دنیای مذموم و نکوهش شده را برای انسان تشکیل می دهد. این همون دنیای ملعونه است، یعنی این دلبستگی ها. این به یک معنا، و اگر گفته شود دنیای هر کس عبارت از دلبستگی های اوست نسبت به غیر خدا، نظر همین جهت است. دلبستگی که انسان پیدا می کند به موجود مادی، این دلبستگی دنیای او را تشکیل می دهد. و اما باز یک تعبیر دیگری دارند علمای اخلاق نسبت به دنیای هر کس، که اون را هم تذکر بدم که اگر دوستان برخورد کردند متوجه شوند که مراد چیست، خصوصا بعض از اهل معرفت روی این معنا تکیه دارند. انسان در این عالم ماده و طبیعت که هست، قهرن روابطی دارد، طبعاً روابطی دارد با موجودات مادی، و از این موجودات مادی بهره‌گیری می کند. بهره‌گیری و حضور و لذت‌هایی را که انسان از موجودات طبیعی و مادی میبرد. راجع به این لذت ها صحبت شده است و گفته شده است که این لذت هایی را که انسان میبرد، بهره گیری هایی را که میکند، اینها بر دو گونه هستند: در ارتباط با میل و رغبتی که انسان نسبت به این بهره‌گیری ها دارد. خوب دوستان توجه کنند، یک موجودات مادی طبیعی در خارج دارید که در ارتباط با انسان است. انسان از آن موجودات بهره‌گیری می کند، لذت می برد. این لذت ها و بهره‌گیری هایی را که انسان از موجودات مادی می برد، این بر دو گونه می شود. یک قسم اونجاست که در رابطه با میل نفسانی انسان این بهره‌گیری می شود، یعنی میل حیوانی که در انسان هست در رابطه با او فقط و فقط اون میل حیوانی است که موجب می شود انسان از این موجود طبیعی مادی بهره‌گیری کند، لذت ببرد، کیف کند، هرچه اسمش را بگذارید. یک وقت هست نه، اینطور نیست که لذتی را که انسان از این موجودات مادی و طبیعی می برد فقط و فقط در رابطه با میل حیوانیش باشد، بلکه ماورای این میل حیوانی، در پس این میل حیوانی عبارت از یک چیز هست که انسان او را در نظر می گیرد و اون خواست الهی است. یعنی با در نظر گرفتن خواست الهی است که از میل حیوانی استفاده می کند، به این معنا که جواب مثبت می گوید به میل حیوانی و بهره گیری می کند از موجود مادی طبیعی. با توجه به این که همیشه در رابطه با بهره‌گیری از موجودات مادی خواست الهی در کار است، یعنی خداوند خواسته ای دارد در رابطه با هر یک از اعمالی را که انسان انجام می دهد، بهره‌گیری که انسان از موجودات مادی می کند خواست الهی هست. نتیجه این می شود گاهی انسان بهره‌گیریش خواست خود بر خواست خدا، گاهی به عکس است. بهره‌گیری از موجودات مادی در پایه تقدم خواست خدا بر خواست خود است. در اینجاست که گفته می شود مطلق بهره‌گیری از موجودات مادی اینطور نیست که بد باشد، بلکه اینجاست که به دو دسته تقسیم می شود بهره‌گیری ها. بهره‌گیری که بر پایه هوای نفسانی باشد، بهره‌گیری که بر پایه خواست الهی باشد. لذا گفته می شود دنیا عبارت است از اون بهره‌گیری انسان از موجودات مادی. هر انسانی از اون موقعی را که در این عالم به بلوغ میرسد، که اونگاه است که تکالیف متوجه او میشود، اونگاه است که از نظر درک عقلیش میتواند اصول ریشه‌ای مکتب‌های الهی را به دست بیاورد، از اون موقع شروع میکند بهره‌گیری کردن از موجودات مادی و طبیعی. قبل هم دارد، ولی بحث خواسته های الهی است. اون موقع شروع می کند بهره گیری کردن تا هنگام مرگ. دنیای این انسان را این بهره گیری هایش تشکیل می دهد. خوب دقت کنید، این غیر مسئله دلبستگی هاست. دنیایش را این بهره گیری هایش، لذت هایش، حضورش، به هر تعبیر که گفته شود، از موجودات مادی تشکیل می دهد. اون وقت این دنیا بر دو گونه می شود، یک دنیای ملعونه و یک دنیای غیر ملعونه که دنیا بلاغ است. یک دسته از بهره‌گیری هایش در ربط با میل حیوانیش هست و بس و هیچ خواسته الهی را، بلکه هیچ خدا را در این بهره گیریش منظور نمی کند. اینجاست که این قسمت از دنیای او ملعونه است، یعنی این قسمت از بهره گیریش، لذت هایش، این ملعونه است. ولی اون قسمت از لذت‌ها و بهره برداری‌هایش از موجودات مادی که در پس اون خواست الهی منظور شده باشد و مقدم داشته شده باشد خواست الهی بر خواست خود، اون دنیا بلاغ است. اون دنیایی است که رساننده است بنده را به کمال واقعیش. می شود یک انسانی سراسر زندگیش از اولی که بهره گیری می کند از دنیا، یعنی از موجودات مادی، بهره گیریش همه اش بر طبق هوای نفسش باشد، یعنی میل حیوانیش باشد و در پس این میل خواست الهی را به هیچ وجه منظور نکند، یعنی به طور گسترده در ربط با هواهای نفسانیش عمل کند، سراسر دنیایش این ملعون است، یعنی سراسر این بهره‌گیری هایش ملعون است. و یک انسانی تمام بهره‌گیری هایش از جهان ماده بر پایه خواست الهی استوار باشد و میل نفسانیش مغلوب خواسته الهی باشد، اونگاه است که این انسان تمام بهره‌گیری هایش از عالم ماده دنیا بلاغ است و انسانی می شود که مختلف باشد. نتیجتا گفته می شود که دنیا عبارت از بهره‌گیری های انسان از عالم طبیعت و ماده است و این دنیا بر دو قسم می شود در رابطه با هواهای نفسانی. اگر این که گفته می شود دنیای هر کس هواهای نفسانی اوست، باز به این منظور است. امیدوارم این توضیح روشن کرده باشد مطلب را. اگر گفته شود دنیا عبارت از هواهای نفسانی است، مقصد این است بهره‌گیری از جهان ماده‌ای که انسان می‌کند، اگر بر محور هواهای نفسانی، میل حیوانی باشد فقط و ورای او، پس او خواسته الهی منظور نشود، این دنیای مذموم است، ملعون است این بهره گیری. ولی اگر خواست خداوند منظور شود و قبل از خواست خود خواست خدا در نظر گرفته شود از نظر بهره گیری، این دنیا بلاغ است. روایتی است، این روایت را صاحب وسائل در باب 32 از ابواب جهاد نفس نقل می کند. در این باب روایات بسیار داریم. من به عنوان نمونه یک روایت رو می خوانم. مسئله هوای نفسانی و خواست الهی و اثر این جهت، این که گفته می شود هواهای نفسانی عبارت از همین است، میل نفس. میل نفس به بهره گیری از جهان ماده هر چیز که باشد، میل نفس که تعبیر به هواهای نفسانی می کنند. در آیه شریفه دارد و نهی نفس عن الهوا، این نهی را که شده نسبت به نفس راجع به هوا، مسئله همین است. یعنی میل نفسانی، در رابطه با میل نفس بهره گیری نکن، عمل نکن. روایت از پیغمبر اکرم است، دارد حضرت فرمودند یقول الله عز و جل، خداوند می فرماید و عزتی و جلالی، قسم به عزتم، قسم به جلالم، و کبریایی، قسم به کبریاییم، بزرگیم، و نوری و علوی، قسم به نورم، به برتریم، و ارتفاع مکانی، قسم و سوگند به بلندی مرتبه ام، لا یؤثر عبد هواه علی هوای الا شتت علیه امره، مقدم نمی دارد بندهی خواسته خودش را بر خواسته من خدا، مگر این که امر او را در دنیا به هم می ریزم، و لبست و علیه دنیا، دنیایش را بر خودش مشتبه می کنم، یه سردرگمی باتش می آرم، در امور دنیا هم اون چه نقشه بکشه نقشه هاشو نقشه براب می کنم. پیش خودش نقشه ها کشیده، 100% به هدف میرسه، بعد متوجه میشه هنوز قدمی بر نداشته واژگون شد. چیه مسئله؟ در رابطه با هوای نفس عمل میکند. و شغلت قلبه بها، دلش را مشغول به دنیا میکنم، ولم آتهی منها الا ما قدرت له، و از امور دنیا که بخواهد بهره گیری کند به سوی او نمی آید مگر به همون مقدار که من اندازه گیری کردم برای او. این نسبت به کسی است که هوای خود را بر هوای الهی، میل خود را بر میل خدا، خواست خود را بر خواست الله مقدم بدارد. اما اون انسانی که خواست خدا را بر خواست خود مقدم بدارد، رد و عزتی و جلالی، قسم به عزتم، سوگند به جلالم و عظمتی، بزرگواریم، و نوری و علوی، و ارتفاع مکانی، لا یؤثر عبد هوای علی هواه هیچ بنده‌ای مقدم نمی‌دارد خواسته من خدا را بر خواسته خودش، الا استحفظته ملائکتی، مگر اینکه فرشتگان من او را حفظ می‌کنند. اولیاء خدا هر عملی انجام می‌دهد خدا را در نظر می‌گیره، قبلش خدا. و کفلت السماوات والارضین رزقه، آسمان‌ها و زمین اینها از ناحیه من مأموریت پیدا می‌کنند که تکفل کنند روزی او را. و کنت له من وراء تجارت کل تاجر، من هستم ورای تجارت هر کس که تجارت می کند، یعنی اون کسی که این چنین تجارت می کند. خوب دقت کنید، اون کسانی که در بازار دنیا تجارتی الهی می کنند، نه تنها سودشان عبارت از این است که فرشتگان اونها را حفظ می کنند، نه تنها سودشان این است که آسمان ها و زمین مأموریت پیدا می کنند روزی اونها را به اونها برسانند، نه، بلکه اینها سودی بالاتر دارند که خارج و بیرون از این معامله است، و اون سود عبارت از من خدا هستم برای اونها. مثل این است که انسان معامله انجام بده، ربحی ببرد، بعد که ربح رو برد باز در رابطه با همون معامله بگن اینم اضافه، سود اضافی، عبارت از من خدا، خود من سود معامله، غیر اینها. و کنت له من وراء تجارت کل تاجر، وراء یعنی شیئی که اون جهت بیرون از شیء، وراء شیء است، بیرون از این معامله خود من هم هستم. و اتت خود دنیا و هی راغمه، دنیا به سوی او میاد، اما در چه حالتی؟ در حالتی که او پشت به دنیا کرده است، یعنی میل و رغبتی در ربط با خواسته های حیوانی نسبت به دنیا ندارد. منهای خدا نه، نمیخوام دنیا. این لذت ها، این بهره ها نه. با این مقدمه این مسئله روشن می شود که علمای اخلاق می فرمایند هر عملی را که انسان در این عالم انجام می دهد این از سه صورت خارج نیست. صورت این که چهره عمل دنیایی باشد، سیرت عمل هم دنیایی، یعنی پیکره عمل دنیایی است و واقعیت او هم دنیایی. اونگاه که انسان بهره گیری کند از جهان ماده، بهره‌گیری از جهان ماده، این خودش دنیا، عمل دنیاست. و همین عمل در پس میل عاملش هوای الهی نباشد، خواست الهی نباشد، انگیزه الهی در عامل نباشد. فرد شاخصش عبارت از انواع معاصی است، معصیت ها. نعوذ بالله، تهمت زدن ها، دروغ گفتن ها، غیبت کردن ها، امثال اینها، این در رابطه با زبان، در رابطه با تمام اعضا. عمل معصیت و گناه، شرب خمر بکند، نعوذ بالله زنا بکند، چه اینا هم هست. می فرماین صورت عمل دنیاییست، سیرت عمل هم دنیاییست. بعد می فرماین بهره‌گیری های مجاز از نظر شرع هم از جهان ماده، اگر انسان بگیرد و غافل از خدا باشد و خدا را منظور نکند، میگن این هم صورت عمل دنیایی است و سیرتش هم دنیایی است. البته معاصی فرق دارد از نظر عقوبتی که دارد، اون عقوبت هم دارد. بحث تکالیف مطرح نیست، بحثی است اخلاقی روانی. لذا می فرمایند یک دسته از اعمال انسان در این عالم صورتش دنیایی، سیرتش دنیایی. دسته دوم، اعمالی است که انسان در این عالم انجام می‌دهد، بهره‌گیری‌هایی است که می‌کند، لذت‌هایی است می‌برد، این صورتش دنیایی است، ولی از نظر سیرت قابل است برای این که سیرتی دنیایی پیدا کند یا سیرتی الهی پیدا کند. به تعبیر من، دنیا ملعونه باشد یا دنیا بلاغ باشد. او عبارت است از این که انسان در این عالم اعمال مباح را انجام دهد، اینهایی را که از نظر مکتب الهی مجاز شمرده شده انجام بده، مثل تغذیه کردن، خوردن، خوابیدن، آمیزش کردن، امثال اینها. اینها صورتش دنیایی است، قابل انکار نیست، بهره‌گیری است، لذت بردن است از جهان ماده. اما از نظر سیرت این می شود دو چهره پیدا کند. یک ملعونه شود که در قسم قبل گفته شد و آن این است که در رابطه با هواهای نفسانی انجام شود، منهای خواست الهی. در ورای خواست خود، خواست خدا را منظور نکند، غافل از خدا. این سیرتش هم دنیایی است و می شود این سیرتی الهی پیدا کند. اونگاه است که همه این بهره‌گیری های مباح و مجاز را در رابطه با خواست خدا انجام دهد. تقضیه می کنم که نیرو بگیرم و به عبادت خدا بایستم و اطاعت او کنم. فرض کنید کسب می کنم برای این که درآمدی مشروع داشته باشم و کل بر برادران دینیم نشوم، چون خدا دوست ندارد. در همه ابعاد می شود. آمیزش می کنم، آمیزش جنسی، برای این که صیانت نفس پیدا کنم، که در بحث های گذشته گفتم یکی از راه های پیشگیری برای این که شهوتش در امور جنسی شراره نکشد و مبتلا نشود به خلافکاری ها ازدواج. برای صیانت نفس از این که نکند در سراشی به معصیت قرار بگیره. اینجا هوای الهی، خواست الهی منظور شده قبل از میل نفسانی. امثال اینا. توجه کنید به یک روایتی، این روایت را مرحوم نراقی نقل کند در جامع صادق از پیغمبر اکرم، قال من طلب من الدنيا حلالا مكافرا مفاخرا، کسی که برود طلب کند دنیا را اما حلالش را، نه حرام، چی اسم دوم توش حرام نداشته، چون صورت عمل دنیایی بود، سیرت قابل این بود که الهی بشه. اگر حرام باشد که صورت عمل قابل این نیست، که سیرت عمل قابل این نیست که الهی بشه. من طلب من الدنیا حلالا مکافرا مفاخرا، نه این صحبت ها نیست، بخواد پولش زیاد بشه، فرض کنید میخواد نمیدونم فخر بفروش، امثال اینها. لقد الله و هو علیه غضبان، خدا را ملاقات میکند در حالتی که خدا به او غضبناک است روز قیامت. و من طلبها استعفافا عن المساله و صیانتا لنفسه، اما بره برای اینکه عفت نفس دارد، نمیخواد کله بر دیگران بشه، از این بخواد از اون بخواد، نه خدا گفته است این کار درست نیست، برای اینکه حفظ کند خودش را، روی این جهت است. جا یوم القیامه و وجهه کالقمر، روز قیامت که میاد یک درخشندگی چهره اش دارد مثل ماه لیلت البدر. بنابراین اینجا می شود صورت دنیایی باشد ولی سیرت الهی شود عمل. اینی که گفته می شود انسان می تواند سراسر اعمالش را، اون انسان مکتبی که در چارچوبه دستورات مکتب عمل می کند، می تواند تمام اعمالش را چهره الهی بدهد، که حتی بعضی از علمای اخلاق بفرمایند این اعمال دیگه اعمال دنیایی نیست، این اعمال آخرتی است. اینو دارن، این عمل اخروی است، دنیایی نیست. می تواند تمام اعمالش را این چنین تنظیم کند، خصوصا عمل در ربط با اجتماع. هر نوع فعالیت اجتماعی دارد قبلش را انگیزه الهی منظور کند، قبلش خدا را به یاد بیار، چون خواست خداست این کار را بکن. البته این رو هم تذکر بدم، یه وقت بهره برداری سوء نشه از این سنخ مباحث و مسائل. درست است انسان باید نسبت از نظر تکاملی عرض میکنم، باید نه از نظر شرعی، یعنی دستور تکلیفی، قصد قربت داشته باشد نسبت اعمالش تا همش چهره الهی پیدا کنه. این درست است، یعنی خواست خدا رو منظور کنه قبل از خواست خودش، و خواست خودش در چارچوبه خواست خدا باشد. اما این موجب نشه طرف‌های مقابل از این قصد قربت‌ها سوء استفاده کنن. گاهی میشه این چنین ها، نه معنای این قصد قربت می‌کند این نیست به این که ارزش هم به عمل داده نشه و بگی آقا تو با قصد قربت کارات رو انجام بده، همه رو، بسیار خوب، این با قصد قربت انجام میده، اما قصد قربت هم شکم رو سیر نمی‌کنه ها. من این از یه بیادم آمد نقل کنم، یکی از بزرگان بود رضوان الله تعالی علیه، شاید الان بیش از بله شاید 40-50 ساله فوت کرده ایشون، اهل علم بود و منبر میرفت، مرد مخلصی بود و در عصر خودش کسی برای من نقل کرد از او که یه شخصی از ایشون دعوت کرده بوده، ایشون منبری بوده، دعوت کرده بوده که ایشون بره اونجا منزلش، مثلا فرض کنید شبهای جمعه مجلسی داره، بره اونجا ذکر مصیبتی بکنه، همسال اینها. میگن ایشون رفته بوده یک هفته، دو هفته، یک ماه، دو ماه، سه ماه، شش ماه. بعد از شش ماه نرفته. بعد اون شخصی که دعوت کرده بوده ایشون رو، شخصی بوده به ظاهر متدین ولی از طرفی جاهل نسبت به مسائل، انشاءالله تعبیر به جهل میکنیم، به ایشون میگوید به این که آه چرا نیامدید شما، ما منتظر بودیم شب جمعه. اون مردم بهش میگه چون به من پول ندادی نیامدم. با صفا اون طرف برمیگرده به این آقا میگه من خیال کردم عجب شما قصد قربت دارید اینجا میاد، نمیدونستم شما مثلا قصد دنیا اینجا میاد. یه جواب بسیار زیبایی داده همه کس فهم. در سابق خب راه های دور که میرفتن معمول این بود، مرکب های اون موقع عبارت از الاغ بود و اسب بود و امثال اینها، سوار میشدن میرفتن. این پیر مردم سوار بر الاغی میشده میرفته، روشو میکند به او میگه مثلا حاجی فلان من قصد قربت سرم میشود، اما این مثلا الاغ یا بوی من قصد قربت نمیفهمد، این جو میخواهد. مطلب رو بسیار زیبا ادا کرده. اگر انسان بخواهد از روح لطیف معنوی و مذهبی دیگری سوء استفاده کند در رابطه با مسائل دنیایی، این زشت است. هر انسانی یابوی نفس دارد و این یابو جو می‌خواهد، چه خودش چه کسانی که تحت تکفل او هستند. همه اینا این نمیتواند قصد قربت را در سفره بگذارد و به اونها بدهد. اینو تذکر بود، اینجا دیدم لازمه عرض کردم. بله او برای خدا می آید و تو هم برای خدا بده، یه طرفی نشه ها. این برای خدا می آید، فرض کنید کار می کند و تو برای خدا به او رسیدگی کن. بله سوم، اعمالی است که انسان در رابطه با جهان ماده انجام می دهد و این یعنی از نظر دنیا جهان طبیعت که می گیم، یعنی در این عالم انجام می دهد. چهره عمل، صورت عمل الهی است ولی سیرت عمل قابل این است که دو چهره پیدا کند، چهره الهی و چهره دنیایی و چه بسا شیطانی. و او عبارت است از اعمالی که پیکرش یک پیکره مذهبی است، مثل عبادات، قربیات، امثال اینها. فرض کنید نماز خوندن، روزه گرفتن، حج رفتن، امر به معروف کردن، نهی از منکر کردن، تحصیل علم کردن، بلکه بریم بالاتر، مسئله کف نفس از شهوات، ارشاد کردن مردم، موعظه کردن، امثال اینها. اون که تحصیل علم مذهبی می کند، یعنی معارف اسلامی الهی، خب چهره عمل الهی است، اما سیرت عمل چی؟ اینجا مورد حرف است. صحبت اینجاست. سیرت عمل میتواند دو گونه شود. یک الهی، یعنی ما ورای خواست شخصیش خواست خدا را در نظر بگیره، برای خدا درس بخواند، برای خدا موعظه کند، برای خدا روزه بگیرد، برای خدا نماز بخواند، همه اش برای خدا باشد. به این معنا خواست خدا باشد در نظرش. دوم این است که نه، خواست خدا منظور نیست، بلکه بحث لذت نفسانیش مطرح است. اینجا این تقسیم رو بکنم. انسان در دنیا گاهی لذت میبرد از امور واقعی دنیا، یه وقت از امور اعتباری. امور واقعی دنیا عبارت از چیست؟ عبارت از خوردن و امثال اینا که امریست به تعبیر ما طلبه ها مشکور کنه. خوابیدن و امثال جای خوب باشد، کذا باشه امثال اینا. اما لذت از امور اعتباری دنیا مثل ریاست، شهرت، وجهه، یعنی مقبول مردم واقع شدن، بهش بگن ملاس، امثال اینها. گاهی نعوذ بالله انسان زهد به معنای ظاهری ترک می کند شهوات را، از نظر خوراک و پوشاک و مسکنش چه بسا یک وضعی بسیار فقیرانه درست میکنه، اما مقصد خدا نیست. بگن آدم خوبیه، این خسرت دنیا و آخره است. خسرت دنیا و آخره. این دست از لذت، درست دقت کنید، دست از لذت واقعی برداشته برای لذت امور اعتباری. این خیلی میخواد. دست از لذت واقعی برداشته برای لذت بردن از امر اعتباری. اعتباری یعنی پوچ به یک معنا، که بگن خوب آدمیه، چهره پیدا کند در اجتماع. لذا باید انسان خیلی مراقب باشد نسبت به اعمالی که در این عالم انجام میده. هر سنوعی را که عرض کردم فقط به عنوان نمونه یک روایتی را میخوانم. حتی انسان در رابطه با کلام حکیمان اش هم خدا فقط اون کلامی را از او میپذیرد که خواست خدا را منظور کرده باشد. روایت از امام صادق صلوات الله علیه است، قال ان الله عز وجل یقول، خداوند فرموده است، انی لست کل کلام الحکمه اتقبل، من اینطور نیستم هر گفتار حکیمانه ای را بپذیرم قبول کنم، نه، انما اتقبل هوا و همه، من خواستهش را قبول میکنم. به چه منظور میگه؟ بگن خوب آدمیه، ملاست. فَإِنْ كَانَ هَوَاهُ وَهَمُّهُ فِي رِضَاي، اگر خواسته و هم او در خوشنودی و رضای من باشد، جعلت همه تقدیسا و تسبیحا، هم او را تقدیس و تسبیح، یعنی این را خودش یک عبادتی به حساب میارم. خب چه کند که انسان دستخوش این هواهای نفسانی نشه؟ فقط یک تذکر عرض کنم، و او مسئله تذکر به موت و مرگ است. مردن یادش داره انسان، مصیبت ها از اینجا شروع میشه که انسان فراموش میکند مرگ را. در دو خطبه علی علیه السلام در نهج البلاغه دو جمله دارد. یک جمله در خطبه 228 است، میفرماید الموت هادم لذات کن، مرگ شکننده و از بین برنده لذت های شماست، کیف های شماست.
در خطبه 97 می‌فرماید فذکروا هادم اللذات، بیاد بیاورید اون شکننده لذات را به ذهنم. این است باز از علی علیه السلام است در یک روایتی که می‌فرماید زیاد بیاد بیاورید هادم لذات را. مرگ و انسان فراموش می‌کند که دوچار این هواهای نفسانیش می‌شود. بس اگر انسان قدری فکر کنه ببینه در این عالم آیا در بین انسان‌ها انسانی که شایستگی داشت برای دوام وجود در این عالم که بهره‌گیری کند پیغمبر اکرم بود. اندالله سمبول عالم وجود از نظر موجودات مخلوق ذات مقدس پیغمبر اکرمه. اما چیه؟ نیست این چنین. شما نگاه کن، همه مردند و رفتند، اما صحبت در این است که چه با خود بردند، چه با خود بردند. پیغمبر اکرم خودش هم در آخرین لحظاتش مسئله مرگ را به نام کاسر لذات و قاطع شهوات نام می‌برد. عجیب است. tebyan.net گنجینه صوتی